بسم الله الرحمن الرحيم. این قطعه شعر نو رو یک بار دیگه براتون میخونم. آب باران قطره قطره در دل سنگ سیاه راهی گشود. آب باران در دل سنگ سیاه قطره قطره در دل سنگ سیاه راهی گشود. قلب ما از سنگ گیرم، قلب ما از سنگ گیرم، نور حق چون آب باران هم نبود. قلب ما از سنگ گیرم، نور حق چون آب باران هم نبود. و اما درس امروز را از بیت 75 آغاز دفتر دوم مثنوی شریف پی می‌گیریم. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. برای آنها که در جلسه قبل حضور نداشتند عرض می‌کنم که آغاز دفتر دوم با در واقع خطاب به حسام الدین بود که یار و دوستدار مولانا بود و کارگزار خانقاه او و حتی به یک معنا مولانا او رو دوست داشت و او از مرادهای مولانا بود، یعنی ابتدا شمس تبریزی بود، بعد صلاح الدین زرکوب بود و بعد حسام الدین چلبی. و دو سالی به واسطه ناراحتی و گرفتاری حسام الدین که بر اثر مرگ همسرش پیش اومده بود مثنوی تعطیل شد. مولانا خودش هم احوال ظاهرا مناسبی نداشت و نمیتوانست مثنوی رو پی بگیرد و همین جهت باعث شد که دو سالی مثنوی به تعویق بیفته. بعد در آغاز دفتر دوم مولانا خطاب به حسام الدین سخنانی میگوید و موضوعات متنوعی رو پیش میکشد. به عنوان مثال میگوید که بسیار خوب، تو رفتی و به معراج حقایق رفته بودی و عزلت گزیده بودی، گوشه نشینی اختیار کرده بودی، اما عزیزم از دوستان که نباید دوری کرد، خلوت از اغیار باید نی زیار، از بیگانگان باید جدایی کرد نه از یاران، و پوستین بهر دی آمد نی بهار. و بعد راجع به دوست و همنشین صحبت کرد و اشعار مربوطه رو خوندیم. حتی سخن از این بود که دوست و همنشین نیک ما رو زنده میکنه و همنشین ناجنس که جنس نیست در واقع، یا از جنس ما نیست، ما ها رو مثل خزان افسرده میکنه. مثالی هم آورد، گفت که یک درخت رو نگاه کنید، وقتی که با یارش یعنی بهار دوستی میکنه و جفت میشه، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت، شکوفه میده و گل میکنه. اما در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. اما پاییز که میرسه ببینه این رفیق من نیست، افسرده میشه و سرش رو میکنه زیر لحاف و میگه اصلا خوابیدن بهتر از اینه که آدم با همنشین ناجنس معاشرت کنه. و اشاره هم به داستان اصحاب کهف میکنه در ادامه ابیات. این در رو لطفا یکیتون ببرید، خواهش میکنم، خیلی متشکرم. و بعد هم همین مبحث رو کم و بیش ادامه داد، از روح هم گفت، بعد از یک اشاره کوتاهی هم به صبر کرد که در جاهای دیگر مثنوی بسیار بسیار بیشتر و مفصلتر به صبر اشاره شده است که یک مقوله دینی است در فرهنگ ما و معنی خاص خود رو داره. و تا اونجا رسید که گفت که آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. اگر میخوای یه چیزایی بیشتر از این چیزای این دنیا ببینی، باید دلت رو پاک کنی در مرحله اول، مثل آینه. چون در دیوار و در خشت و گل که انسان نقش کسی یا چیزی رو نمیبینه، انسان در آینه است که نقش میبینه. و باز اشاره به این کرد که بجز این حس هایی که ما داریم، حس های پنجگانه، یعنی همین ذائقه، یعنی چشایی و بینایی و شنوایی و لامسه و امثال هم، پنج تا حس دیگه هست که بالای اینا، یعنی غیر از این چشمی که ما الان داریم و حس بینایی داره، یک حس بینایی دیگری ما انسان ها داریم. با این چشم همین چیزایی رو میبینیم که میبینیم، با اون چشم یه چیزای دیگری رو میتونیم ببینیم. و این بالقوه یعنی پتانسیالی در همه ما انسان ها هست. با این گوش یه چیزایی رو ما میتونیم بشنویم. فرکانس صدا از یه حدی اگر پایین تر یا بالاتر باشه، ما یا نمیتونیم بشنویم یا کر میشیم. اما یه گوش دیگری ما داریم که با اون گوش نغمه های دیگری رو میتونیم بشنویم. و با اون حس درونی باز ما چیزهایی رو حس میکنیم، اما یک حس دیگری هست که چیزهایی فراتر از اون رو میتونیم، واردات قلبی داشته باشیم به تعبیر عرفا. برای اینکه به اون مرحله برسیم، اولین قدم طلب است و بعد جستجو و بعد پاک کردن درون و بعد راهی که عرفای ما به ما آموختند و از جمله مولانا، یعنی همون راهی که خودش رفته است. از ابتدای کودکی زندگی او رو نگاه کنیم تا زمانی که به سرودن مثنوی آغاز کرد و زمانی که از این جهان رفت، ببینیم چه راهی رفته و چگونه عمل کرد. این باعث می شود که اون پنج حس هم به کار آید، اون پنج حسی که فراتر از این پنج حس هست. صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بجوید از حبیب. این حواس پنجگانه ما اگر اشکالی پیدا کنن، باید بریم پیش طبیب، یعنی پزشک، یعنی به قول کسانی که اینجا زندگی میکنن جی پی. اما اون حواس اگر اشکالی پیدا کنن یا اصلا کار نکنند، برای رفع اشکال باید به سراغ حبیب رویم، یعنی دوست. و دوست اوست در واقع، یعنی حضرت حق. و وقتی که آینه دل صاف شد، اون وقت میگه هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. اون وقت وقتی دلت رو پاک کردی و این مسیر رو قدم نهادی، هم نقش میبینی، نقش های این جهان رو میبینی، و هم فراتر از اون نقاش رو میبینی، یعنی اون کسی که این نقاشی ها رو کشیدی در این دنیا. و هم فرش خوشبختی و سعادت و شادکامی رو میبینی و هم اون فراش و کسی که اون فرش رو گسترانیده است ملاحظه خواهی کرد. چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بود معنی او بود شکن. و عرض کردم خدمتتون که میگه این خیال یار من صورتش و ظاهرش مانند خلیل است، یعنی یک صورت دارد، مانند هر بوتی که صورتی دارد. اما خداوند بی صورت است، خداوند بی شکل است، خداوند بی بوس، بی رنگ است. و نزدیکترین چیزی که دیگه توانستند خدا رو به مثال بزنند نور بوده است، برای اینکه نه وزن داره، نه قد داره، نه اندازه داره، نه شکل داره، نه رنگ داره، نه بو داره. و بعد از اون با کمی اغماز آب است که شکل خاصی نداره، پاک هم هست و صورت خاصی در واقع نداره. اما نور بهترین مثاله و بعد از اون باز حواست. به همین جهت شاید مولانا در ابتدای دفتر اول که میگوید بشنو از نی چون شکایت میکند از جدائی ها حکایت میکند، در واقع میتوانیم تجسم کنیم که اون هوا و باد که شکل خاصی نداره و بی صورته میاد در صورت نی و از خلقوم نایزن و نوازنده نی ناله هایی رو ساز میکند که حالا به یک معنا به گوش ما میرسند و به یک معنا صورت میگیرند. و این مفعوله باد هم و هوا هم مورد علاقه عارفان بوده است چون هیچ شکلی نداشته است و نور همینطور و آب و شبیه به خداوند است. بگذاریم بعدها میگوید که یار من اگر به صورت نگاه کنیم مانند خلیل است، اما صورتش بود معنی او بود شکن، اما در معنا و فلواقع در باطن او بت شکن است و اصلا بتی نیست. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. بعد میگه خدا را شکر میکنم و خداوند را شکر میکنیم که وقتی که او بر ما پدیدار میشود، حضرت حق بر ما پدیدار میشود، جان ما در عالم خیال و برزخ صورت خیالی خودش رو میبینه. حالا بعد توضیح میده مولانا، من هم عرض میکنم خدمتتون که بیشتر روشن بشود. اینجا در بیت بعدی یه دفعه مولانا داشت راجع به خداوند سخن میگفت، حالا یه دفعه به خود او خطاب میکنه و در واقع عنان از کف میده و میگوید که خاک درگاهت دلم را می فریفت، خاک درگاهت دلم را می فریفت، خاک بر وی، خاک بر وی کوز خاکت می شکیفت. میگه خاک درگاه تو دل منو می رو بود و منو از خودم بی خود می کرد و خاک بر سر کسی که او در واقع در مقابل این همه جاذبه شکیبا باشه و صبور باشه، یعنی ول کنه و او رو جذب نکنه این زیبایی های تو و حتی خاک درگاه تو. بعد میگه با خودم گفتم، گفتم ار خوبم پذیرم این از او، ورنه او خندد مرا من کی خرم. گفتم ار خوبم پذیرم این از او، ورنه او خندد مرا، این دو نقطه یعنی که من کی خرم. دیگه با خودم گفتم خب اگه من خوبم که این نقش رو از او و از خداوند میپذیرم، به درون من میاد این نیکی، و اگر نباشم، من درون خودم رو پاک نکرده باشم، او یعنی حضرت حق به من میخنده و میگه من کی میام و تو رو میخرم. نمیخرمه، باید بری خودت رو درست کنی. چرا؟ برای اینکه خدا گفتن زیباست و زیبایی رو دوست داره، چه ظاهری چه باطنی، و به خصوص زیبایی باطن. برای اینکه زیبایی ظاهر چیزی نیست که دست ما انسان ها باشه، ما شرکتی درش چندان نداشتیم، اما اون چی که میتوانیم درش حضور داشته باشیم و تأثیر داشته باشیم و شرکت داشته باشیم زیبایی باطن است. و همین جهت گفتند الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. او جمیل است و محب للجمال، او جمیل است و محب للجمال، کی جوان نو گزینت پیرزاد. میگه او یعنی خداوند هم زیباست جمیل است و هم دوستدار زیبایی، محب یعنی دوستدار، عاشق، عاشق جمال است، جمال هم یعنی زیبایی، کی جوان نو گزیند پیرزاد. کجا دیدید که یک پسر یا یک دختر جوان برود به دنبال یک پیرمرد یا پیرزنی؟ در مقام خدای نکرده تخفیف بزرگ سالان و پیرها نیست، داره مثال میزنه و در مثال هم مناقشه نیست، یک واقعیت رو میگه بدون اینکه در این مورد ما بخوایم خدای نکرده تعرضی به کسانی که سال خورده هستند داشته باشیم. بعد ادامه میده و روشن‌تر میشه، میگه خوب خوبی را کند جذب، این بدان طیبات و طیبین بر وی بخوان. طیبات یعنی زنان پاکیزه، طیبین یعنی مردان پاکیزه. و این اشاره داره به اون آیه معروف قرآن که میگه زنان پاکیزه برای مردان پاکیزه هستن و مردان پاکیزه برای زنان پاکیزه هستن و زنان خبیث و ناپاک برای مردان ناپاک هستن و مردان ناپاک برای زنان ناپاک. طیبات و للطیبین، الطیبین و للطیبات، الخبیثات و للخبیثین، الخبیثین و للخبیثات. قرآن در ذهن مولانا همیشه حضور داشته و در بسیاری از این ابیات دقیقا دارد مفاهیم قرآنی رو میگوید، گاهی با کلام خود و گاهی حتی با آوردن نص آیه قرآن. تو این دنیا هر چیزی جنس خودش رو جذب میکنه. ببینید شما که امروز تو اینجا نشستی، تو این باران شدید و ساعت 6:07 بعد از ظهر آمدید به این دانشگاه و با اتوموبیل، با آندرگراند، با مترو، با اتوبوس، بالاخره این مولانا بوده که شما رو به اینجا کشونده. دوست دارید میگید حالا یه بار دیگه هم میرم من ببینم این حرفای مولانا چی بود. میاد یک کسان دیگه هم همزمان با شما مشغولن به این که چجوری سر بغل دستشون رو کلا بذارن، یه زمان یک کسان دیگه هم همزمان با شما یا توی پاب هستن، دیسکو هستن، کلاب هستن و دارن یه کاری میکنن که به هر حال کارهای بهتر از اون هست در این دنیا، کار لغو بیهوده است. تو این دنیا همه جور کالایی ریختند و هر کسی هم دنبال یه چیزی. گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. از شعرهای قدیمی است که خیلی هاتون به خاطر میارید. خوب خوبی را کند جذب، این بدان طیبات و طیبین بر وی بخوان. یعنی یادت باشه که قرآن هم چی گفته و گفته نیکان برای نیکان. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. قسم باطل یعنی اهل باطل، یعنی کسانی که اهل باطلند، اهل حق نیستند. اینا هم مشتری دارن فراوان، یه دو میرن سراغش. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان هم، باقیان از باقیان هم سرخوشند. بقیه هم از اون بقیه‌ای که میمونند سرخوش و شاد میشن. ناریان مرناریان را جاذبند، نوریان مرنوریان را طالبند. نار یعنی آتش، ناریان یعنی کسانی که اهل آتشند. در همین دنیا اهل آتش حسد، آتش کینه، آتش غضب، آتش شهوت، آتش مال دوستی بی حد و حصر که در درونشون همیشه شعله میزنه، این اهل نار به دنبال نارند. مر هم در اینجا برای اونهایی که تازه به ما پیوستن عرض میکنم، در مثنوی مر بسیار استفاده شده و معنای خاصی نمیده، یا به عنوان زینت به کار میره یا به عنوان پر کردن وزن. و در قدیم مرسوم بوده، مولانا هم زیاد گفت. مرناریان یعنی باز خود ناریان، ناریان یعنی آتشیان، اونایی که اهل آتشند، آتش درون. مرناریان را جاذبند یعنی جذب میکنند، نوریان مرنوریان را طالبند، اونایی که اهل نورند، اهل روشنیند، اهل صفا هستند، اهل پاکی هستند. آخه نور چی داره؟ نور همش روشنیه، درست نقطه مقابل ظلمت و پاک. اونایی که اهل نورند به دنبال کسانی هستند که اونها هم اهل نورند، طالب اونها هستند، طلب میکنند اونها رو. او چو میخواند مرا من بنگرم، حالا او چو میخواند مرا من بنگرم که چی؟ لایق جذبم و یا بدپیکرم. وقتی او منو صدا میزنه، خطاب میکنه و مرا میخواند، من نگاه میکنم به خودم ببینم که من لیاقت جذب شدن رو دارم یا بدپیکرم یا زشتم و نمیتونم به سوی اون زیبایی مطلق برم. گر لطیفی زشت را در پی کند، تسخوری باشد که او واوی کند. او یعنی حضرت حق، لطیف هم یعنی کسی و یا موجودی که پر از لطافت. اگر یک موجود لطیفی به دنبال یک موجود زشتی باشد، زشت را در پی کند یعنی به دنبال موجود زشتی باشد، میشه؟ شدنیه؟ واقعا عالم عالم مثالها و عالم انسانی است، برای اینکه این مفاهیم رو مولانا مجبور بیاره توی مسائل انسانی و مثالهای ملموس پیاده کنه، وگرنه خداوند که به هیچ چیز قابل تشبیه نیست. میگه حالا اگر یک موجود لطیف زیبایی بیاد به دنبال یک موجود بسیار زشتی راه بیفته و او رو بخواد، این فقط معنیش اینه که داره مسخرش میکنه، تسخوری باشد که او باوی کنه. این طور نیست که زیبا و زیبایی به دنبال زشت و زشتی باشه، اصلا این طور نیست. حافظ گفت تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا، حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی. حیف از ماهاست که عاشق زشتی ها بشیم. خب کی ببینم روی خود را، ای عجب تا چه رنگم، همچو روزم یا چو شب. باز داره به خودش فکر میکنه و ما رو وادار میکنه که ما هم به خودمون فکر کنیم. میگه من چجوری و چه زمانی و چطور میتونم خودم رو ببینم؟ باعث تعجبه که ببینم من چه رنگم، رنگم رنگ روزه، نه رنگ نوره، یا رنگ شبه و اهل ظلمت هستم، چیکار کنم؟ نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. بعد مولانا میگه که من به دنبال نقش جان خودم بودم، یعنی درون خودم رو میخواستم در یک آینهی ببینم که چه شکلیه. نقش جان خیش می جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. ولی نقش صورت که ارزشی نداره، من نقش جان خودم رو میخواستم ببینم ولی در کسی نمیدیدم. تا چطور شد؟ با خودم گفتم که گفتم آخر آینه از بحر چیست؟ خب برو دنبال آینه اگر میخوای نقش جانت رو ببینی. آینه رو برای چی ساختم؟ برای اینکه چیزی رو توش ببینم. تا بداند هر کسی کو چیست و کیست، تا هر کسی بدونه که او چی هست و که هست. این چیست و کیستی که گفتم براتون، در قدیم در لهجه دری آقای دکتر شفیع کتکنی طی مقاله جایی اگر اشتباه نکنم نوشته بودند که این طی آخر رو اکثرا تلفظ نمی کردن در زمان مولانا و در اون لهجه ای که مولانا در از بلخ با خودش آورده بود. بنابراین ما اگر حالا خیلی بخوایم مطلب خشخاش بگذاریم و این شعر رو از نظر وزنی بخونیم، نمیتونیم بگیم که تا بداند هر کسی کو چیست و کیست، یک کمی وزنش به هم میخوره. و علت چمینه که اون موقع اینجوری نمیگفتن، خود زمان مولانا او گفته تا بداند هر کسی کو چیست و کیست، تا یه آخر رو نمیگفت. اینو توی پرانتز گفتم که فقط یه نکته ای رو شما هم مثل من شنیده باشید. خب دنبال نقش جانم میگشتم، پیداش نکردم و نه. بعد با خودم گفتم خیلی خوب، پس آینه رو برای چی ساختن؟ برای این ساختن که هر کسی وقتی تو خودشو تو اون نگاه میکنه ببینه که چیه، چه کار است، چه شکلیه. و بعد مولانا میگوید که آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست. آینه آهن اشاره به این داره که در روزگار مولانا آینه رو از آهن درست میکردن و از فلز، یه تیکه فلز رو میگرفتن روش رو بسیار صیقل میزدن، شفاف میشد و بعد خودشون رو در اون میدیدن. این آینه های جدید به این شکل یا نبوده یا بسیار محدود و به احتمال زیاد نبود. به همین جهت از زنگاری که میگه آینه میگیره در شعر فارسی زیاد یاد میشه، به خصوص مولانا میگه آینه داری چرا غماز نیست زان که زنگار از روخش ممتاز نیست. زنگار یعنی زنگ، زنگی که رو آینه گرفته. خب آینه شیشه ای که زنگ نمیزنه، اما آینه فلزی بود. میگه آینه سنگی، آینه آهنی برای پوست هاست، یعنی آینه معمولی، همین آینه که ما داریم امروز همه جا در دست رسه، این برای اینه که ظاهر ما رو نشون بده، پوست ما رو، قشر ما رو و ظاهر ما رو نشون بده. اما یه آینه دیگری هم هست که جان رو نشون میده، آینه سیمای جان سنگی بهاست. سنگ در اینجا به معنای سنگ قیمتیه. آینه ای که اون چهره روح و جان ما رو نشون میده با ارزشه و مانند سنگ های قیمتی است. حالا اون آینه چیه؟ اون آینه با ارزش چیه از نظر مولانا؟ حالا جواب سوال رو میده، میگوید که آینه جان نیست الا روی یار، آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. گفتم ای دل آینه کلی بجو، رو به دریا کار بر ناید به جو. روشن شد آینه ای که ما میخوایم روح خودمون رو در اون نگاه کنیم اولا یاره. خب حتی فعلا همین یاران پاکتینتی که در این جهان هستن، اما یه قدم بالاتر آن یار حقیقی است در بیت بعدی و میگوید که گفتم ای دل آینه کلی بجو، رو به دریا کار بر ناید بجو. میخوای واقعا به یک جایی برسی و تشنگی خودت رو از بین ببری، به دریا برو، با این جوهای کوچولو کار تمام نمیشود. کار بر ناید بجو یعنی کاری بر نمیاد با به سراغ یک جوی کوچک آب رفتن، برو به دریا برس. و به ما اشاره می کند که باید در جستجو باشی، در طلب باشی. اگر کسی در این دنیا، بارها من گفتم، طلب داشته باشه به هر چی بخواد می رسه. اصلا ما تو این دنیا دنبال هر چی باشیم بهش می رسیم. حالا براتون توضیح میدم. ما تو این دنیا دنبال هر چی باشیم بهش می رسیم، چون سنت الهی است به فضل خدا. اگر دنبال نیکی باشیم و ول نکنیم، اگر دنبال خوبی باشیم، سعادت باشیم و معنویات باشیم بهش میرسیم. اگر دنبال ثروت و مادیات هم باشیم، حتی به شکل افراطیش، بهش میرسه. ممکنه بعضی از شما سوال کنید که نه، من کسانی رو میشناسم که یک عمر دنبال پول دویدن، دنبال ثروت دویدن یا دنبال قدرت و مقام دویدن و بهش نرسیدن. پاسخ اینه که اتفاقا اونا رسیدن. اونی که همه عمرش هرس میخوره و میخواد مال روی مال جمع کنه، در عین بی‌نیازی مادی باز میخواد بیشترش کنه، او جنسش از جنس همون مال شده. مثل موشی که میره سکه جمع میکنه میذاره گوشه مثلا، به دردش هم نمیخوره. یا اونی که همه عمرش دنبال قدرته، او اگر به قدرتی هم نرسه، با هر فرصت طلبی هم که بکنه به هیچ قدرتی نرسه، جنس روحش از جنس اون جنسه. او کسی هم که دنبال شهوت همینطور اصلا و ابدا نرسه به اون چیزایی که میخواد، ولی خودش شده، از اون جنس شده و متوجه نیست. داستان از این قراره. و بعد عرض کردم مسئله طلب و جستجو رو به میان میکشه و میگه که باید دنبالش باشی اگه میخوای. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. خرما بن یعنی درخت خرما، و این اشاره داره به روایت مربوط به حضرت مریم علیه السلام، مادر گرامی پیامبر بزرگ خدا عیسی مسیح، که هنگامی که میخواست فرزند خودش رو به دنیا بیاره آشفته بود و درد داشت و خجلت زده هم بود با توجه به جامعه‌ای که در این زندگی میکرد، و بعد به او گفته شد که برو زیر درخت خرما در جایی، و این درد بود که باعث شد که او در واقع از خداوند چیزی بخواد و به او هم بگویند که برو زیر درخت خرما، و بعد بالاخره از درد راحت شد و فارغ شد و اون کودک بزرگ رو به دنیا آورد. درد مریم را به خرما بن کشید. خب حالا چجوری ما میتونیم دنبال این طلب باشیم؟ چجوری ما میتونیم این آینه رو برای خودمون بسازیم؟ چجوری میتونیم یه مقداری پاکی های خودمون رو بیشتر کنیم؟ یکی از راهاش اینه که چشمامون رو پاک کنیم، دوتا نبینیم، درست ببینیم. در جای دیگر یادتون میاد که مولانا گفت بعد از این ما از تو دیده میخواهیم و بس. ما یه جفت چشم خدایا از تو میخواهیم، یه جفت چشم به ما بده که ببینه این چشم، یه جفت چشمی که تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، یه جفت چشمی به ما بده که ما وقتی به لب دریا میرسیم این خاشاک و خسی که تو چشم ما هست حتی دریا رو از چشم ما نتونه پنهان کنه، که میکنه برای خیلی از ما. و اینجا اینجوری میگه، میگه تا یکی مو باشد از تو پیش چشم، تا یکی مو باشد از تو پیش چشم، در خیالت گوهری باشد چو یشم. تو یعنی در واقع من، یعنی خودخواهی. میگه عزیزم، نازنینم، تا یک دونه مو، یک موی باریک به نشانه یه چیز خیلی کوچیک از خودخواهی و منیت جلوی چشمت باشه، در ذهن تو گوهر و جواهر مثل یشم میشه. یشم اسم یه سنگ نسبتاً قیمتیه، ولی در اینجا به معنای سنگ بی ارزش اومده. اگر حتی یه مو از خودخواهی در چشم ما باشه، چشم ما جواهر رو سنگ میبینه. مثال عامیانش اینه که در پیش روی این خران، چه کاه بود چه زعفران. شما جلوی یک الاغی که قوه تشخیص نداره، تقصیرم نداره البته، کاه بریزید بخوره، زعفران بریزید، میگن فرقی نمیکنه. اون مسقالش چقدر قیمت داره و هر گرمش غذا رو چقدر مطبوع میکنه و خوش عطر میکنه، ولی کاه اصلا خوردن نداره برای ماها. البته اینجا مولانا همینو میخواد بگه، میگه که مویم تو چشمت باشه، یه مویم تو چشمت باشه، جواهر رو سنگ میبینی. یشم را آنگه شناسی از گوهر، یشم را آنگه شناسی از گوهر، که از خیال خود کنی کلی عبر. وقتی میتوانی تشخیص بدی، یعنی وقتی قوه تشخیص و تمییز در تو به وجود خواهد آمد که خودت رو بذاری کنار. آدمایی که حقیقت بین شده اند در این جهان، آدمایی که حقایق پشت پرده رو هم میتونن ببینن، کسانی هستند که خود رو دیگه نمیبینند. به همین جهت باطن انسانها رو هم میتونن بخونن. یشم را آنگه شناسی از گوهر، که از خیال خود کنی کلی یا کلی عبر، عبور کنی و بگذری از خیال خودت و خودخواهی های نفس اماره خودت. یک حکایت بشنوی گوهر شناس، تا بدانی تو عیان را از قیاس. حالا که گوهر شناس شدی، یک حکایتی میخوام برات بگم که عیان رو از قیاس و مقایسه و استدلالات نظری و ذهنی باز بشناسی. عیان هم یعنی امر روشن واضح. اولین قصه دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنیم از جزوه ای که براتون نوشتم، صفحه 1 از 6، اولین حکایات دفتر دوم. همچنان که قبلا هم عرض کردم، این میگویند این عنوانهای بین پیرها رو مولانا خودش میزنه و خودش نوشته، و اگر مثنوی رو باز کنید شما، در بسیاری موارد، بلکه علل اغلب قبل از اینکه داستانی شروع بشود، شما باید چند بیت داستان قبلی رو بخونید. اون چند بیت موضوع یا داستان قبلی مقدمه است به داستانی که بعد میخواد بگه، و خیلی از مواقع کلید کار رو هم برای ما، در واقع قفل کار رو هم باز میکنه و در واقع کلیده برای این کار. و اینجا هم همین اتفاق افتاد، یعنی یک اشاره ای، یک هینتی داد مولانا، و اون این بود که گفت که تا یکی مو باشد از تو پیش چشم، در خیالت گوهری باشد چو یشم. و اون دو بیت بعدی رو ادامه داد و بعد گفت که در آخر گفت یک حکایت بشنوی گوهر شناس، تا بدانی تو عیان را از قیاس. خب اولین قصه دفتر دوم مثنوی، قصه هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر است. خلاصه داستان از این قراره که قرار بود که نزدیک بود که ماه مبارک رمضان فرا برسد، و شما میدونید که ماه‌های قمری رو در واقع با ماه میسنجند و به هم جد میگن قمری یعنی ماهی، و با دیدن ماه در واقع آغاز میشه، بعد کم کم ماه بزرگ میشه و نیمه میشه، بعد قرص ماه میشه که شب 14 تقریبا، و بعد کم 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 میشه تا در واقع پنهان میشه، تا دوباره ماه نو از نو آغاز میشه. نزدیکای ماه رمضان بود، و برای اینکه ببینن ماه شروع شده یا نه، یک رفتن بر بلندی جایی و یک عده‌ای نگاه کردن. یک کسی گفت که اینا من ماه رو دیدم. بقیه گفتن ما ماهی نمیبینیم تو آسمان. عمر اونجا بود و از او پرسیدند. او گفت خب منم نمیبینم. بعد به این فردی که ادعا میکرد من ماه رو دیدم توصیه کرد و اشاره کردن که آقا جان شما بیایید یک کمی این ابروتون رو صاف کنید، دستی به ابروتون بکشید شاید مشکلتون حل بشه. اتفاقا همینطور شد، برای اینکه یه دونه از موهای ابروش مولانا میگه آمده بود جلوی چشمش و این تصور میکرد که ماه رو داره توی آسمون میبینه. بعد از این قصه که مأخذی هم براش، حتی مرحوم فروزانفر هم مأخذی که آوردن، بعد در تحقیقات بعدی معلوم شده که مأخذ 100% درستی نیست، مأخذی هم براش نیست، از این قصه مولانا یک نتیجه ای میگیره که میگه وقتی یه دونه مو تو تنت کج میشه دنیا رو کج میبینی، دنیا رو درست نمیبینی. حالا ببین وقتی همه عرصبت که اعضای بدنش کج و کل شد دیگه چه اتفاقی میفته، اعضای روحت بیه تعبیر. و یه چند تا اون وقت توصیه هم میکنه و به ما میگوید که چگونه میتونیم این کجیها رو برطرف کنیم. ابیات رو با هم میخونیم. ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن نفر. عهد یعنی زمان، نفر هم یعنی عده، یک عده، یک جمعی در اینجا به معنای یک نفر نیست. ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن نفر، تا هلال روزه را گیرند فال. آن یکی گفت ای عمر اینک هلال. تا یعنی برای این که، در اینجا برای این که هلال روزه ماه مبارک رو به فال نیک بگیرند، یک نفر گفت که ای عمر من هلال رو دیدم اینک هلال. چون عمر بر آسمان مه را ندید، گفت که این مه از خیال تو دمید. عمر در آسمان ماهی ندید، مه یعنی ماه، و گفت این ماه از خیالت نشأت گرفته، یعنی تصور میکنی خیال ماه رو دیدی، ورنه من بیناترم افلاک را، چون نمیبینم هلال پاک را. بگنه من آسمان ها رو بهتر دارم میبینم و چطور است که من هلال ماه رو به پاکی و به روشنی نمیبینم. گفت تر کن دست و بر ابرو بمال، آنگهان تو در نگر سوی هلال. گفت این دست تو یکمی تر کن به آب و به ابروهات بمال، صاف کن ابروهات، اون وقت دوباره به اون هلالی که دیدی نگاه کن تو آسمان، ببین چی میبینی. چون که او تر کرد ابرو مح ندید، گفت ای شه نیست مح، شد ناپدید. خب معناش روشنه. گفت آری موی ابرو شد کمان، سوی تو افکند تیری از گمان. گفت بله، این مویی که از ابروی تو کج شده بود شکل کمانی شد خمیده، و یک تیری از تصور و گمان و وهم و خیال به سوی تو پرتاب کرد. چون یکی مو، حالا دیگه مولانا داره نتیجه میگیره، چون یکی مو کج شد از کج شد او را راه زد، چون یکی مو کج شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ماه زد. میگه وقتی یه دونه مو کج شد تو بدنش، راه او رو زد، یعنی راهزنی کرد، راهش رو عوض کرد، به بیراهه انداخت او رو، به حدی که به دعوی یعنی با ادعا لاف دید ماه زد. لاف زد یعنی سخن در واقع گزاف و بیهودهی گفت که من ماه رو دارم میبینم. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزاد کج شد چون بود. یه دونه موی کج باعث میشه که گردون یعنی آسمان رو درست نبینیم، این دنیا رو درست نبینیم. یه دونه موی کج تو بدن ما، چون همه اجزاد کج شد چون بود. سوالی میکنه که دیگه جوابش روشنه، خودش هم پاسخ نمیده، و بعد یک توصیه‌ای میکند به ما مولانا، میگوید که راست کن اجزاد را از راستان، سر مکش از ای راست رو زان آستان. میگه اگه میخوای تمام اجزای بدنت در واقع درست کار کنند، باید به سراغ افرادی بری که راستند، پاکند، پاکیزه هستند، کج نیستند. بعضی از ما آدم ها کج و کوله ایم، هر کارمون میکنن باز یه جایمون کجه، یا حسودی میکنیم، یا بخل میورزیم، یا غیبت میکنیم، یا پشت سر دیگران هزار و یک حرف میزنیم، یا انتظارات بی خود و بی جهت از دیگران داریم، بهتر از خودمون نمیتونیم ببینیم، خودعه میکنیم، نیرنگ میکنیم و هزار نابسامانی دیگه. اینجوری هستیم بعضی از ما. و مولانا میگه که بیا و اگر دوست داری خودت رو درست کنی، برو به سراغ آدمایی که راستند، پاکیزه هستند، مثل گل میمونند، اصلا از بودنشون آدم میشکفه و کم نیستن تو این دنیا، خیال نکنید، باید رفت پیداشون کرد. خودشون فرار میکنن از دست ما، ولی هستن و اگر جستجو کنیم پیدا میکنیم. بعد اگر اونها رو هم در این شهر قریب پیدا نکردیم، آثارشون هست، یکیش همین مولاناست، یکیش حافظه، یکیش سعدیه، و فراتر از همه اینها معجزه پیامبر اسلام قرآن. اگر اونس داشته باشیم، اگر بتوانیم بهش مراجعه کنیم و کتابهای الهی. خب راست کن اجزات را از راستان، سرمکش ای راست رو زان آستان. از اون آستان اصلی سرمکش، رو تو بر نگرد، اونجاست که کارتو درست میکنن. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. چقدر مثال قشنگی زده. یه ترازوی ما داریم، این ترازو میخوام ببینیم درسته یا اشتباهه، بعد درستش کنیم. ترازوهای قدیمی به خصوص اگر دیده باشید، هنوز هم توی نقالی های ایران هستن، توی زرگری های ایران هم هنوز بعضی جاها تو شهرستان ها هستن، دو کفه داره. و گاهی وقتا این ترازو خودش، این دوتا شاهینش مساویه هم قرار نمیگیره، یک کفه پایین تر میشه، معلوم بود خرابه. ترازو رو با چی میشد درست کرد؟ با چی میشد درست کرد؟ با یه ترازوی دیگه. یعنی یه ترازوی دیگه بیارن، بگن این ترازو درسته و سنگ 5 کیلویی رو که توش میذاریم دقیقاً 5 کیلوه. حالا بیایم این سنگ رو بذاریم تو ترازوی جدید، ببینیم 5 کیلو رو نشون میده یا نه، یا بالانس میشه یا نه. حالا اگر آمدیم و یک ترازوی خراب شد، بعد خواستن درستش کنن، یک ترازوی خراب دیگری آوردن، با او و به کمک اون خواستن اینو درست کنن، او خرابتر میشه، یه جور دیگه میشه، ولی خرابتر میشه. به این واسطه است، این مثالی میزنه برای یار، برای دوست و در نهایت برای خداوند. میگه میخوای درست بشی، راست کار و درست کار بشی، برو سراغ ترازویی که راسته. و میخوای به هم بریزه، باید اوضاعت بیشتر به هم بریزه، برو سراغ ترازویی که کجه. برای عهده ماست دیگه، گروهی این گروهی آن پسندن. و یاد می آورم که در دفتر اول مولانا این تعبیر رو برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام به کار برد که بل ترازوی عهد، گفت میگه تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. یعنی خطاب به امیرالمؤمنین میگوید که تو اصلا خودت متری، معیاری، میزانی برای سنجش دیگر، با اینکه مولانا اهل تشیع نبود این آنچنان که معروف است، ولی ارادت او به اهل بیت و به خصوص به دو تن از آنان که در مثنوی یاد کرده ازشون، امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، بسیار شنیدنی است. و امشب هم شب اول ماه محرم، و اگر فرصتی دست داد به مناسبت، من داستانی رو که مولانا درباره امام حسین در دفتر ششم مثنوی داره یک جلسه میارم و جدایی از این دفتر دوم برای شما به مناسبت میخوانم. برگردیم سر ابیات. هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. دنگ یعنی در واقع کسی که در واقع عقل نداره. ولیکن شما بپذیرید آدم احمق، ابله، بیهوش. جان بابا گویدت ابلیس، هین تا بدم بفریبدت دیو لعین. میگه شیطون وقتی سراغ من و شما میاد با غضب که نمیاد، با چهره زشت که نمیاد، مثل یک پدر میاد و میگه جان بابا. یعنی در واقع فریب خوردن‌های این جهانی اینجوریه، جاذبه توش هست. جان بابا گویدت ابلیس، هین تا بدم بفریبدت دیو لعین. دیو هم یعنی باز ابلیس، لعین هم یعنی لعنت شده. ولی چه اتفاقی میفته اگر فریب او رو بخوریم و هوای نفسمون رو ادامه بدیم؟ یه خسی از تو گلومون میمونه که دیگه آب گوارای حیات رو نمیتونیم بنوشیم. در گلو ماند خس او سالها، چیست این خس؟ مهر جاه و مالها. ابلیس میاد ما رو فریب میده و ما رو عاشق مال میکنه، ما رو عاشق جاه یعنی قدرت میکنه. گفتیم که از نظر مولانا و عرفای ما این جهان و نعمتهای این جهانی به هیچ وجه مذموم نیستند، یعنی نکوهیده نیستند. تمام نعمتهای این جهان به خداوند برای ما خلق کرده و سخر لکم ما فی السماوات و الارض، به تسخیر ما انسانها در آورده. روحانیتی که در دین مسیحیت هست و گوشه نشینی و عزلتی که در مسیحیت هست در اسلام نیست. اگر در میان خلق باشیم، کار بکنیم، با خلق بیامیزیم، بنشینیم، برخیزیم و یک نفس از یاد خدا غافل نباشیم، به تعبیر ابو سعید عبدالخیر، هنر کردیم. نه اینکه کنجی رو بگیریم و در یک دیری کلیسایی جدای از خلق و دور از هر نوع ابتلا زندگی کنیم و خدا رو پرستش کنیم. این همون موضوعه. میگه که مهر به جاه و مهر به مال اون خصیست که تو گلوی ما میمونه. ما مال باید استفاده کنیم، جاه که اصلا چیز خوبی نیست، ولی که نعمت های این دنیا رو باید استفاده کنیم در حدی که روزی مونه و تلاش کنیم، کوشش کنیم. اما اگر عاشق اینا بشیم، معشوق اصلی رو از دست میدیم. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نه قماش و نقده و میزان و زن. دنیا چیه؟ دنیاداری. اونایی که اون دنیایی که مذمومه و کسی او رو از عرفا نمیپسنده، اون چیزیه که از خدا غافل باشه. نه اینکه کسی دنبال همسر نره، زن نره، دنبال شوهر نره، نه خیر. نه این کسی دنبال کار نره، تلاش نره، دنبال پول درآوردن نره، نه خیر. و نه قماش و نقده و یا نقره و میزان و زن. قبلا هم براتون گفته بودم اینو. مال خس باشد چو هست ای بی ثبات، در گلویت مانع آب حیات. یا مال خس باشد چو هست ای بی ثبات، در گلویت مانع آب حیات. مال و در واقع حب مال مثل خسی میمونه که در گلوی ما مانع آب حیات و آب زندگی خواهد بود. گر برد مالت عدوی پرفنی، رهزنی را برده باشد رهزنی. میگه اگر مال تو رو یک دشمنی یا یک آدم پرفنی، یعنی کسی که پر از حیله است، پر ترفنده، تردسته، مال تو رو بدزده، مثل این میمونه که دزدی به دزد دیگه زده باشه. یعنی چی دزدی به دزد دیگه زده باشه؟ یعنی اینکه مال دنیا خودش رهزنه، خود مال دنیا رهزنه، یعنی ما رو از راه واقعی دور میکنه. خیلی چیزا رو از ما میگیره مال دنیا به جای اینکه خیلی چیزا رو به ما بده. مال دنیا خیلی چیز رو از ما میگیره. حالا اگر یک کسی، یه دشمنی بیاد مال تو رو با حیله و با ترفند ببره، مثل اینه که یه دزدی که خود همون دزد باشه به یه دزد دیگری که این مال تو هست دستبرد زده، یه دزدی به یه دزد دیگه دستبرد زده و یه چیز بدی رو برده. اینو گفت، یاد یه قصه دیگه میافته، میگه یه مارگیری بود، یک ماری داشت، وسیله رزق و روزیش بود. بیه تعبیر، اگر بعضی از شماها ایران چندین سال پیش رو به خاطر بیارید، اونهایی که سنشون کمی بیشتره، شاید در شهرهاشون دیده باشن، مثل من بارها دیدم و یکی از تفریحات دوران کودکی من بود که یک کسی می آمد در یک میدون خاکی شهر، جعبشو میذاشت، بساطشو پهن میکرد، شروع میکرد به سخن گفتن و سخنرانی کردن و کف به هم زدن و مردم رو جمع کردن. مردم هم کم کم، مردمی که اون روزگار نه تلویزیونی بود نه رادیویی و نه وسیله تفریحی از این وسایلی که امروز هست، دور این جمع میشدن، دایره وار دور این جمع میشدن و میفهمیدن که این میخواد حالا یک کاری بکنه. بعضی وقتا اینا شعبت باز و به اصطلاح ترفند کار بودن، یه کارهای عجیب و غریبی میکردن، مثلا از توی کلاهی کفتری در می آوردن، چه میدونم تخم مرغی از بغل گوش ما مثلا در می آوردن تو دستشونشون بودن. از این کارا، یا پهلوان بودن به اصطلاح که زنجیری رو پاره میکردن یا سنگی بسیار سنگین رو بالا میداختن، وقتی می آمد با سینهشون جلوشون میگرفتن و طوریشون نمیشد، و یا عمدتاً مارگیر بودند. از همه بیشتر در اون روزگار، یعنی فراوانتر، مارگیر بودند و مار داشتند و می گفتند که ما یک دمی خوانده ایم بر این مار که این مار ما رو نمی زنه. معروف است که دندون مار رو می کشیدن، دندون نداشته باشه. و بعد این مار رو می داخت، اول دقایق مفصلی راجع به این مار توضیح می دادن که یک اژدهایی من برای شما آوردم، اگر به فیل بزنه فیل رو پودر می کنه، سعنه می دونم می دازه، چه می کنه اینا، تا مردم بیشتر اشتیاقشون بیشتر بشه و اینا بازارگرمی می کردن. و بعدش کلاهشو بر می داشت، دور می چرخید، می گفت بدید حالا کمک کنید تا من می خوام مارو بهتون نشون بدم. ملت چیزی میدادن بهش، درست مثل امروز که بعضی از ما میریم بلیت سیرک میخریم، میریم اون تو و یه چیزایی میبینیم. اون سیرک سیار بود و پولی هم که میدادن همت عالی بود، هر کسی هر چقدر دلش میخواست میداد. بعد میامد درویش مارگیر یا جناب مارگیر، جعبه رو باز میکرد، یکی یا دو تا مار که داشت در میآورد، باش بازی میکرد، به گردنش مینداخت، مردم وحشت میکردن از این قضیه. و مولانا این داستانی رو که من تصویری ازش رو براتون گفتم، معلوم میشود چندین بار در زندگیش دیده و دوران کودکیش، برای اینکه چند مثال و قصه از این مارگیرها داره و تا کسی چیزی رو ندیده باشه به این روشنی، به خصوص اون داستان مارگیری که از کوهستانهای عراق در سرما اژدهایی رو، مار بزرگی رو شکار کرد و آورد لب دجله و داستانش مفصله. این صحنه ها رو اگر کسی ندیده باشه این زیبایی نمیتونه، به احتمال زیاد مولانا خودش این صحنه ها رو دیده. و اما قصه از این قراره که میگه یک مارگیری، یک دزدی آمد به خونه، شب رفت تو خونه یک مارگیری و حالا احتمالاً چون تاریک بوده به هوای این که این مار که تو این جعبه هست، این جعبه تو شی قیمتیه، این جعبه رو دزدی، بلند کرد و آمد بیرون. حالا اینا رو من اضافه میکنم، مولانا تو شعرش این چیزا نیست، من توضیح میدم. آمد بیرون و همون موقع در جعبه رو، معمولا درهای جعبه هم کشویی بود، در جعبه های مار، یعنی لولایی نبود که اینجوری باز بشه، برای اینکه خب خطر کمتری داشت، کشو رو یک کمی باز میکردن و به اندازه قطر مار میتونستن کنترلش کنن، لابد حکمتی بوده که در رو اینطور درست میکرد. این در رو باز کرد دوست شب که میرفت تو کوچه و دست کرد ببینه چی زده از این صاحب خونه. مار هم زد دستش رو. حالا اگه دندونش هم کشیده بودن دوباره دندونش در اومده بود، چون گویا مار دوباره دندونش در میاد در از مدت، یا بعضی از مار هم. و افتاد مرد، افتاد مرد بغل کوچه. از اون طرف مار گید که سحر بلند شد و میخواست وسیله کارش رو ورداره و بره سر کارش، دید نیست، دزد اومده برده. به درگاه خدا شروع کرد به دعا کردن، گفت خدایا این مار رو به من برگرد، این وسیله رزق و روزی من و زن و بچه‌ام بود. و خب طبیعتا خدا دعای او رو مستجاب نکرد. و در روزگار قدیم هم که حساب پسنداز و بیمه های اجتماعی و عرصبت که سوشیال سکیوریتی و اینا نبوده، که اکثر کسانی که کار میکردن حتی کسبه ثروتمند همون روزی که میرفتن سر کار خرج همون روزشون رو در میآوردن. و همین جهت این تعبیر روزی رو ما به کار میبریم، یعنی خرج یک روز رو در می آوردن، بعد می آمدن سر راه گوشتی، نونی، خوراکی، آبی، چیزی تهیه می کردن، می آوردن خونه با هم می خوردن. و همین جهت بنده به خوبی به خاطر دارم که در کودکی پدرم که شغلش زرگری بود، هر وقت که صبح کلید در مغازش رو کلید رو می انداخت و قفل در مغازه، یک دعایی می کرد، گفت خدایا روزی امروز ما رو برسون. تجارت ها و بیزینس ها و داد و ستد ها به این شکل نبود که با یک معامله کسی خرج 10 سال خودش رو در بیاره، اصلا فکر نکنه که این خرج حالا چند وقت منه و من دارم و حرص نخورم برم. البته توی اون دیسکورس عرض میکنم، البته بودن کسانی هم که بازرگان بودن، تاجر بودن و سودهای کلانتری هم در می آوردن، ولی داستان روزی از اونجا نشأت می گیره. این جناب مارگیر، و چون هیچ منبع درآمد دیگری هم نبود، اگر یک روز کسی کارش نمی چرخید یا باید یه پسندازی تو خونه داشت مصرف می کرد، یا اون روز یه غذای مختصرتری می خوردن تا فردا دوباره برن یه پولی در بیارن، نه بانکی بود یا از کسی قرضی بخونن، و نه کردیت کاردی بود، نه کارت اعتباری بود، نه این به اصطلاح امکانات و فسیلیتی های امروزی امروز این دنیای غرب بود و حتی دنیای خودمون در کشور خودمون. بنابراین خیلی مهم بود که کسی صبح که از خواب بلند میشه دیگه کاری نداره، کسی که قبلا تا دیروز کار داشته، دعا میکرد خدایا اینو به من برگرد. مولانا میگوید که خدا این کار رو نکرد. و بعد آخرش اشاره این میکنه، میگه که ببینید یه وقتایی هست یه چیزایی ما از خدا میخوایم اصلا به نفع ما نیست، به ضرر ماست. مانند کودکی که دوست داره بره با همون مار زهراگین بازی کنه و وقتی نمیذارن گریه میکنه. و دقیقا تعبیر قرآنه، اصا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. یه وقتی هست که ما از یک چیزی اکراه داریم در زندگی ولی از نگاه مذهبی که نگاه کنیم برای ما خیره. یه وقتی هم هست که ما یه چیزی رو بسیار دوست داریم بهش برسیم ولی برای ما خوب نیست و در نهایت ما رو به اون سعادتی که در گفتمان مذهبی حضور داره نمیرسونه. این تعبیر رو مولانا در 4-5 بیت میخواد بگه، براتون شعراشو میخونم. دزدکی از مارگیری مار برد، یعنی دزدی، ز ابلهی آن را غنیمت می شمرد. از بس که ابله بود فکر می کرد که این غنیمته و چیز خوبی به دست آورده. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد او را زار زار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. مارگیرش دید یعنی مارگیر او را دید. این شین ضمیر متصل مفعولی در واقع، مارگیر او را دید و شناختش که افتاده بود گوشه کوچه و مرده بود. گفت از جان مار من پرداختش، یعنی این مار من بود که جان او را گرفت. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. من با همه جانم و همه وجودم دعا میکردم که او رو پیدا کنم و مارم ازش پس بگیرم. شکر حق را کان دعا مردود شد. مردود یعنی رد شده. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. اینجا سخن مارگیره تموم میشه. مولانا یک بیت اضافه میکنه که من براتون نوشتم، در بعضی از مصنفی ها دو تا بیته، اون رو هم براتون میخونم. این مصنفی معتبر خونی همین یک بیت رو نوشته. بس دعاها کان زیان است و حلاک بس کرم می نشنود یزدان پاک. از روی لطفش و کرمش بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم و باعث زیان و حلاک ماست، از روی کرمش نمیشنوه و اهمیت نمیده بهش. بس دعاها کن زیان است و حلاک بس کرم می نشنود یزدان پاک. وان دعا گوینده شاکی میشود، میبرد زن بد و آن بد بود. این بیتیست که در مثنوی های دیگه آمده است و اینجا شما ندارید. و اما اون دعا گوینده شاکی می شود، می برد زن بد و آن بد بود. قصه سوم رو هم که کوتاه براتون می خونم و آن این است که خلاصه قصه این است که در زمان حضرت عیسی مسیح یک آدم نادانی، یک آدم ابلهی رفت و با اصرار دامان عیسی رو گرفت و گفت که اون وردی که تو میخونی و مرده رو زنده میکنی به منم یاد. عیسی مسیح بهش گفت که آخه نمیشه، چجوری؟ یه چیزی میدید که بالاخره نمیخواست بهش بگه و این باز اصرار کرد. تا بعد گفت خیلی حالا برو فردا بیا بالاخره. تا بعد عیسی مسیح با خدا راز و نیاز کرد، گفت خدایا این چه سریه؟ این آدم خودش زنده نیست، این آدم خودش مرده است، ولی میخواد دیگران رو زنده کنه. خب اول باید خودش رو زنده کنه. ظاهرا آدمی بوده که زنده نبوده در واقع، به تعبیر عرفا. قصه مأخذش الهی نامه عطار، یکی از آثار عطار نیشابوری که برای اولین بار این قصه در اونجا نقل شده و مولانا او رو گرفته به نحو دیگری پرداخته که میگه، عطار میگه: ز عیسی ابلهی درخواست یک روز، مرا نام مهین حق درآموز یا بیاموز. که از عیسی یه روزی یک آدم ابلهی درخواست کرد که اون نام بزرگه خداوند رو، اسم اعظم رو به من یاد بده که من مرده زنده کنم. و حالا ببینیم مولانا چی میگه. التماس کردن همراه عیسی، زنده کردن استخوان‌ها از عیسی علیه السلام. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. حفره یعنی گودال، توی گودالی پر از استخوان بود. گفت: ای همراه، آن نام سنی که بدان تو مرده زنده میکنی، یا که بدان مرده تو زنده میکنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. سنی هم یعنی بلند و رفیع و عالی. خب اون نام بلند و رفیع رو من یاد بده که من این استخوانها رو زنده کنم. گفت، یعنی عیسی مسیح گفت، خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. انفاس هم یعنی دمها، نفسها. گفت لیاقت این کار رو نداری. کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش چالاکتر. این کار یک نفسی میخواد، یک دمی میخواد که از باران پاکتر باشه، و یک موجودی میخواد که در رفتارش و روشش و مشیش از فرشته چالاکتر و پاکتر باشه. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. یه عمری باید بگذره، یه عمری ما باید از خیلی چیزایی که میخواد ما رو فریب بده خودداری کنیم، جلوی خودمون رو بگیریم، جلوی غضبمون رو بگیریم، جلوی خودخواهیمون رو بگیریم، جلوی نمیدونم هزار و یک میلمون رو بگیریم، تا انشاءالله به فضل خداوند امین مخزن افلاک بشیم، یعنی امانتدار اون خزانه پاک آسمانی بشیم. بعد مولانا میگه که حالا خود گرفتی این عصا در دست راست، گیرم که حالا توی عصایی هم گرفتی دست راستت و باهاش شروع کردی به مثلا راه رفتن یا تکون دادن این عصا، دست را دستان موسی از کجاست؟ خب عصا نبود که در اون داستان موسی و فرعون ازش کاری برمی اومد، این دست موسی بود که عصا رو تبدیل به اژدها میکرد که همه مارهای ساحران رو خورد. حالا اومدی من و شما، بنده هم عصایی گرفتم دستم، خب چیکار میتونم باش بکنم؟ خود گرفتی، فرض کنیم آن این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ باز دوباره اون ابله به تعبیر مولانا اصرار میکنه و به عیسی مسیح میگه، گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخان نام را بر استخوان. باز اصرار که گفت خیلی خب، حالا اگر من هم بلد نیستم، نمیتونم اصلا این کار نیستم، تو بیا اسم اون نام رو بر این استخوان ها بکن، اینا رو زنده کن. بعد عیسی مسیح خندش گرفت به تعبیر، گفت عیسی، خطاب به خدا، یا رب این اسرار چیست؟ گفت عیسی، یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ بیگار یعنی کار بدون مزدی و پر از رنجی. آخه این که چه فایده‌ای داره که اینقدر اصرار میکنه؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را، یا چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. میگه این مریض بیماره، منم آدم بیمار رو میتونم شفا بدم. این به من نمیگه که بیا من بیمار رو شفا بده، یعنی به من یاد بده یه چیزایی. چون غم جان نیست این مردار را، مرده یعنی مرده، چطور این غم مردن خودش رو نمیخوره؟ خودش مرده، بعد میخواد دیگران رو زنده کنه. خیلی از ماها اینطوریم دیگه، از امثال این آدما شما دیدید، ما هم دیدیم، ما هم اینطوریم خیلی همون. ما خودمون هیچ نشاطی زندگی در درونمون نیست، ولی داد سخن میدیم از اینکه بقیه رو به نشاط بیاریم. مرده خود را رها کرده است او، مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. این خودش مرده، این زنده نیست، این مرده خودش رو ول کرده، خودش رو نمیخواد زنده کنه، اما دنبال اینه که یک بیگانه ای رو، مرده بیگانه ای رو رفو کنه، یعنی تعمیر کنه، زندهش کنه. گفت حق، از خدا پاسخ رسید، گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خار روئیده جزای کشت اوست. ادبار یعنی بدبختی، ولی در اینجا یعنی میگه کسی که بدبخت و پشتش رو به حق و حقیقت میکنه. در واقع میگه که حق گفت که اگر آدم بدبخت به دنبال بدبختیه، خب خار روئیده جزای کشت اوست، اون چیزی که میکاره خار بهش میده. حنظل تلخ میده بهش. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. اون کسی که تخم خار میکاره که تو گلستان نمیشه بذارش کرد، باید بره تو خارستان، اونجا دنبال کشتش باشه. گر گلی گیرد به کف خاری شود. یه چنین آدمی اگه گل هم بشه تو گلستان هم بیاد، گل هم بگیره دستش، تبدیل به خار میشه. گر گلی گیرد به کف خاری شود، ور سوی یاری رود ماری شود. به سوی یار هم که بره تبدیل به مار میشه. آدم های بد این طوری هن از نگاه مولانا، برعکس اونایی که کامل هم. گفت کاملی گر در جای دیگه میگه، البته اینجا نیست، کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. این همنشینیست در واقع. کیمیای زهر و مار است آن شقی، برخلاف کیمیای متقی. شقی یعنی آدم با شقاوت، یعنی آدم بدبخت. میگه کیمیا هم که میدونید چیه، کیمیا ماده‌ای بوده است در قدیم که معتقد بودن این ماده رو میسازن و اون رو اگر به مس میزدن تبدیل به طلا میشد. کنایه از یک چیزی است که جنس اشیاء و آدمها رو عوض میکنه. کیمیا یعنی که بعداً هم علم شیمی از همین کیمیا و کیمستری در واقع اسمش نشأت گرفت و ادامه پیدا کرد. کیمیای زهر و مار است آن شقی. میگه که کیمیای تبهکار، آدم شقی، آدم بدبخت، همه چیزو تبدیل به زهر و مار میکنه، تبدیل به زهر میکنه، تبدیل به زهر مار میکنه. ماده‌ای که داره، اون چیزی که تو جیبش داره، اون چیزی که تو دهنش داره، اون چیزی که تو بر زبانش میاد، اون چیزی که تو مغزش هست، همه اینا اگر به انسان بخوره حاصلش زهر ماره، تلخی و مرگ دردناک. اما برخلاف کیمیای متقی، متقی یعنی انسان پرهیزگار، نیکوکار، خوب به یک تعبیر، و البته مؤمن و با ایمان. برخلاف کیمیای متقی، برخلاف کیمیای او که اگر خاک گیرد زر شود. تا همینجا اگر اجازه بدید من مثنوی رو تمام میکنم این جلسه، تا بیت 156 و غزل رو براتون میخونم، که غزل هم باید راجع به این غزل ها فکر کنید، من توضیح نمیدم دیگه، که هم خسته نشید بیش از حد و هم قدری خودتون بیاندیشید و اگر بعداً سوالی داشتید بپرسید، شاید من جوابی براش داشتم. تا حالا دیگه متوجه شدید که باز هم مولانا در این دفتر دوم تا ونش کنیم میره سراغ خودخواهی و نفس و خودبینی، و بعد تو این غزل از همین مقوله سخن میگوید. میگه ما یه وقتایی با خودمونیم، یعنی فقط خودمون رو قبول داریم، یعنی فقط برای خودمون میخوایم کاری بکنیم، یعنی برای هیچ کس دیگه اهمیتی قائل نیستیم و از همه بالاتر خدا رو فراموش میکنیم. وقتی اینجوری هستیم ما یه سرنوشتی داریم. این سرنوشت توی مصرع‌های اول، ستون اول این غزل همه اومده. وقتی که بی خودیم، یعنی بی خود در اینجا معنای نیکی داره، یعنی خود رو رها کردیم. خب چون یه وقتی بی خود ممکنه در یه شعر دیگری بیاد که معنای دیگری احتمالاً به ذهن متبادر بشه. اینجا در این غزل یعنی وقتی که خود رو رها کردیم، خودخواهی و خویشتن‌خواهی رو ول کردیم. تو مصرع‌های دوم، یعنی این لنگه دوم در ستون دوم، شما یه احوالات دیگری میبینیم و من براتون میخونم. آن نفسی که با خودی، آن نفسی که با خودی، یار چو خار آیدت. آن نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. در بعضی نسخه ها این رو هم گفتند که آن نفسی که بی خودی یار به کار آیدت، ولی در نسخه عایشه فی کتلنی اینطور، آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه ای، آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه ای، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای. مولانا به ما میگوید که همه غصه های این دنیا برای اینه که ما همش به خودمون فکر میکنیم. در واقع حتی اگه غصه فرزندمون هم میخوریم، یک گوشهش اینه که فرزند ماست. اگه فرزند دیگری در یه جای دیگه بود، شاید غصهشو نمیخوریم. حقیقت است. البته یه بخش دیگری از غصه ها هم برای این است که ما از اصلمون دور افتادیم. اونم هست. آمالمون بی انتهاست. اونم هست. آرزوهامون هم دور. دنیا محدوده. اونم هست. الا ایحال، آن نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای، آن نفسی که بی خودی مح به کنار آیده. میتونی به جای این که بسته یه ابر قصه باشی و دست و پاتو یه ابر قصه ببنده، از روی ابر پرواز کنی، بری بالا، بری کنار ماه بنشینی. اصلا ماه میاد کنار تو بنشینه. آن نفسی که بی خودی مح به کنار آیده. آن نفسی که با خودی یار کناره میکند، و آن نفسی که بی خودی باده یار آیده. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای. آن نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. دی یعنی زمستان در اینجا. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. عاشق جور یار شو. عاشق جور یار شو. عاشق مهر یار نی. عاشق جور یار شو. عاشق مهر یار نی. تا که نگار نازگر عاشق زار آید. گفتند خیلی از این چیزها تو این دنیا باید خودشون بیان سراغ ما، یعنی به یه جایی برسیم که در واقع خود اینها بیان سراغ آدم. بله. و سلام خدا بر شما باد. خسته نباشید.